بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره حکم لباس مشکوک. درباره این مسئله اینجا رسیدیم که باید تحقیق بشود که در صحت صلات ما یوکل لحم شرط هست و یا ما لا یوکل لحم مانع. بحث در باره شرطیت و مانعیت است. مقدمه بود، بحثی بود، گفته شد تا رسیدیم به اینجا که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که اما از لحاظ مستند و نصوص باب آنچه که استفاده می شود مانعیت است، مانعیت ما لا یوکل لحم، نه شرطیت. ولیکن از نصوص با یک نگاهی که داشتیم به طور تفصیل نام نبردن، یعنی از روایات که دلالت بر مانعیت داشته باشد ذکری به عمل نیاوردن. لذا برای تکمیل مطلب بحث ما اینجا رسید که در باره قول به اشتراط یا قول به شرطیت سه روایت گفته شد و مورد نقد و ملاحظه قرار گرفت، اما روایاتی که دلالت داشته باشند بر اینی که ما لا یوکل لحم مانع است و بحث به اینجا منتهی می شود که مانعیت از سوی مدارک و نصوص اعلام شده است، در این رابطه سیدنا الاستاد فقط با یک اشاره اجمالی اکتفا کردن. فرمودن مقتضای روایات مانعیت است. اما شرح مسئله سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 5 از صفحه 329 تا 330 6 تا روایت را ذکر میکنند مبنی بر اینکه این روایات دلالت دارند بر مانعیت، که منظور از مانعیت همان مانعیت ما لا یوکل لحم در لباس مصلی است. از این روایات عنایت کنید کتاب به وسائل جلد 3 باب 2 از ابواب لباس مصلی همان ممسخه ابن بکر که از امام صادق علیه السلام نقل شده است، ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روته و کل شیء منه فاسد لا تخبر تلک الصلاة حتی یصلا فی غیره. این حدیث صدر این حدیث و همینطور در انتها که می فرماید و امکان غیر ذلک مما قد نهیت یا نهیت عن اکله و حرم علیک اکله فالصلاة فی کل شیء منه فاسد. حدیث اولی دال بر مانعیت موسخه ابن بکر که مکرر خوندیم، سند درست است، دلالت هم کامل، اشکانی که در ذیل آمده بود هم در بحث قبلی شرح دادیم و کامل شد. روایت دوم حدیث شماره 4 همین باب، حدیث ابراهیم ابن محمد الحمدانی قال كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة. بدون تقیه و ضرورت حکمش چیست؟ امام فرموده باشد فكتب لا تجوز الصلاة فيه. این هم داله بر مانعیت است، عدم جواز یعنی مانع دارد. و روایت شماره 6 و شماره 7 همین باب که در روایت شماره 6 آمده است نسبت به وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی لا تسلی فی جلد ما لا یشرب لبنه ولا یؤکل لحمه. این هم دلالت بر مانعیت دارد، نهی شده است از صلات در لباسی که در آن لباس جزء ما لا یؤکل لحمه باشد، دلالت کامل. اما از لحاظ سند عنایت کنید، این نکته رجالی که بازم شم و درایه هست، روایات بعضی از روایات غیر از طریق سند طریق دیگری دارد که وسوخ به وجود میاد. موضوع حجیت خبر چه بود؟ وسوخ به صدور. همین وسوخ به صدور محقق می شود. از جمله حکایاتی که به طور متعدد در منابع فریقین هم آمده باشد، خب هرچند کل رجال سند توثیق خاص نداشته باشد، مورد اعتبار قرار می گیرد، قابل اعتماد هست. از جمله وصایای پیامبر که در حکایات و روایات مختلفی آمده است نسبت به امیرالمؤمنین، این وصایا ثابت است و وثوق به صدور دارد و اعتبار بگیرد. هرچند بعضی از راوی‌ها در این سند توصیقش محقق نیست. روایت بعدی خبر روایت شماره 7 همین باب 2 از ابواب لباس مصلی که شیخ صدوق در کتاب علل از علی ابن احمد عن محمد ابن ابی عبدالله عن محمد ابن اسماعیل به اسنادهی یرفعه الى ابی عبدالله، حدیث مرفوع است، روایت مرفوع است. مرفوع طبیعتاً از لحاظ اعتبار در حد پایین تری است، ولی بس مربوط و منوط است به خود اون راوی که رافع چه کسی باشد. در اینجا محمد ابن اسماعیل این مرفوعه را اعلام میکند، برابر این شیخ صدوق هم این مرفوعه را نقل میکند که خالی از اعتبار نباشد، هرچند از لحاظ معایر رجالی در حد کاملی از اعتبار قرار ندارد، در حد علی‌الاقل در حد مؤید میتوانیم از این روایت هم استفاده کنیم. قال لا تجوز الصلاة فی شعر و وبر مما لا یؤکل لحمه. این هم دلالتش واضح است بر مانعیت ما لا یؤکل لحمه. از این باب بریم بیرون، باب 3 از ابواب لباس مصلی حدیث شماره 2 و شماره 3. حدیث شماره 2 عبارت است از مرسله، مرسله عبدالله ابن اسحاق که انا مخاتل ابن مخاتل قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الصلاة فی السمور والسنجاب والثعلب فقال لا خیر فی ذا كله ما خر السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم. از این حدیث هم استفاده می شود که ما لا یؤکل لحمه اگر در صلات جزئی از آن در لباس مصلی قرار داشته باشد موجب فساد آن صلات خواهد بود. روایت شماره 3 این باب سند طولانی است، روایت از علی ابن ابی حمزه است. سألت ابا عبدالله و ابا الحسن علیهما السلام، تا اونجا که سؤال از فرا و صلات در آن فرا به عمل آمد، آقا امام فرمود لا تصلی فیها الا ما کان من حدکیه. خب این هم نهی است و داشته باشیم، اگر نهی از ما لا یوکل لحم در لباس مصلی آمد منشأ مانعیت است، یعنی ما لا یوکل لحم مانع است. روایت دیگری را هم برای شما بخونم تا این قسمت از بحث کامل بشود ان شاء الله. باب چهار از ابواب لباس مصلی در این باب روایت شماره 6 که روایت معتبری است بر اساس مسلک ما. عبدالله ابن جعفر حمیری در قرب الاسناد، خب تا اینجا که درسته، عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر. سیدان الاستاد می فرماید که این عبدالله ابن حسن توصیف ندارد. مسلک ما چه بود؟ تمام گفته بودیم امامزاده ها بدون واسطه، با یک واسطه، اگر مخصوصا مورد احترام مؤمنین و مدح هم اگر داشت در اعتبار شبهه نیست، قاعدتا همه مؤتفا الا ما ثبت ضعفه. این امامزادهی که روایت نقل میکند، خود نقل روایت مدح هست، خودش تمشی و اتباع از ائمه هست که روایات جد خودش رو نقل میکند و فقها هم به آن اعتماد کرده اند، سند معتبر است. در این سند معتبر آمده است که لا یلبس و لا یصلا فیه، این موارد لا یکر و لحمه، الا ان یکون زکیه. اون ما لا یکر و لحمه که قابل تزکیه باشد که بحث دیگر است. در باب شماره 7، عفوان، در باب شماره 6 از همین ابواب مصلی، حدیث اول شکران لله صحیحه است، صحیحه سعد ابن احوض از امام رضا علیه السلام، ان الصلات فی جلود السبع فقال لا تصلی فیها. خود در رندگی خصوصیتی ندارد، بلکه همان لا یؤکل لحم و محرم الاکل بودنش موضوع حکم هست. در باب شماره 7 روایت شماره 3 و به اسناده عن علی ابن محزیار، اسناد شیخ طوسی به علی ابن محزیار صحیح است. قال، این سند هم می شود درست، قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك، تك جمعش وتكك مياد، تعمل من ومر الأرانب فهل تجوز الصلاة في ومر الأرانب من غير ضرورة ولا تقیه، فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيها، این نهی از صلاة در این اجزاء، در این اجزاء ما لا یؤکل لحمه، نتیجش این است که ما لا یؤکل لحم مانعیت دارد. حدیث شماره 5 همین باب هم به همین مضمون آمده است، من غیر ضرورت و لا تقیت فکتب لا تجوز الصلاة فیها. نتیجتا از این روایات استفاده شد و مانعیت، عدم جواز، نهی، فساد، این تعابیر ظهور بلکه صریح در مانعیت است. استفاده کامل است. شما اگر بفرمایید که خب روایات اکثریت این روایات از لحاظ سند درست نبود، جواب این است اولا و ثانیا. اما اولا یکی دو روایت بلکه سه روایت از لحاظ سند در جمع این روایات معتبر بود که کافی است. و ثانیاً کثرت روایات، شما در بحث رجال به این نکته توجه فرمودید که اگر روایت از لحاظ توثیق راویان در حد کامل نباشد، اما روایات در حد زیادی نقل شده باشد و این نقل هم در کتب اربعه است، مشایخ حدیث این روایات متعدد و زیاد را نقل می کند، کثرت این روایات نسبت به محوریت امر واحد ممکن است موجب حصول وثوق بشود. پس این روایات با کثرت و با اعتبار دو سه تا روایت در ضمن که داشت اعلام میکند، نتیجهش این میشود که مانعیت از لحاظ نصوص مانعیت ثابت است، نه شرطیت ما یوکل و لحمو. پس از اون که این مطلب در نظر گرفتید، روایات را هم یادآور شدید که نقصی در حرکت استدلال در کار نباشد، به اجمال اکتفا نشود. آنگاه سیدان الاستاد در همان منبعی که گفتم پس از رد استدلال قائلین به شرطیت می فرماید که جهت دیگر بحث این است که بعد از آن که ببینیم، فرض کنیم که از منظر روایات مانعیت ثابت نشود، مانعیت ثابت نشد، شرطیت هم ثابت نشد، در این وضعیت زمینه برای تمسک به اصول فرا می رسد. ببینیم مقتضای اصول در این رابطه چیست. می فرماید همانطوری که در بیان صاحب جواهر، کتاب جواهر الکلام جلد 8 صفحه 80 دیدیم که فرمودن فرق بین مانعیت و شرطیت این است که در صورت التزام یا تحقق شرطیت اصل جاری نمی شود و در صورت التزام به مانعیت جا برای اصل در صورت شک وجود دارد. این حرف مورد این مطلب مطابق است با رأی مشهور، بلکه قریبی به نفی خلاف. سیدنا الاستاد هم به این مطلب اشاره دارند، می‌فرمایند در صورتی که نوبت به اصل برسد از ادله اجتهادی شرطیت و مانعیت ثابت نشود. در اینجا می‌فرماید که مشهور همان است که الان گفتم که اصل در صورت مانعیت جاری می‌شود و در صورت، یعنی اصل براءت، و در صورت شرطیت براءت جاری نمی‌شود و طبیعتاً اشتغال باید مورد تمسک قرار بگیرد. بعد از این مطلب می‌فرماید که ادامه بحث، از محقق نائینی قدس الله نفسه الزکی در همان رساله صلات مشکوک صفحه 150 می‌فرماید که اگر ادله اجتهادی نتواند مانعیت یا شرطیت را به طور درست اعلام کند، نوبت به اصل برسد درباره شرطیت اصل جاری نمی شود، بلکه درباره مانعیت اصل جاری می شود. دلیل بر این مطلب می فرماید این است که در باره شرطیت یک تکلیف زائدی دیده می شود و اون تکلیف زائد متعلق طلب است. در صورتی که متعلق طلب بود باید انجام بشود، و اما در صورتی که رأی مانعیت اعلام بشود اون تکلیف زائد نیست، که تکلیف زائد عبارت است از احراز امتثال. اون تکلیف زائد در صورت رأی به مانعیت وجود ندارد. لذا اگر شک در مانعیت بکنیم، شک در به حضورش و شک در وجود جزء ما لا یوکل لحم در صلات به وجود بیاد و مسلک هم چه باشد؟ مانعیت، در این صورت اصل جاری می شود.
یک لحظه
سب کنید، سب خیلی آثاری دارد مخصوصا برای جمال ها. یه لحظه سب کن، به مانع شما هم می رسیم انشاءالله. بعد از که این مطلب خوب گرفتیم، الان اجازه بدید که بررسی را کامل کنیم. شاید نظر شما این باشه که الان میگیم سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که فرق بین شرطیت و مانعیت وجود ندارد. گفتم صبر کن، برای اینکه هر دو اعتبار شرع هست، دو تا اعتبار شرعی است، فرقی نمی کند. شرطیت هم یک اعتبار است، مانعیت هم یک اعتبار است. اگر شک کردیم در اعتبار شرطیت، براءت جاری می شود. اگر شک کردیم در اعتبار مانعیت، براءت جاری می شود. اما مانع دارد، مانع شیر خب معلومه دیگه، تعارض هوا سرد است و ذهنها یکم خب گفتم که هر دو که جاری بشود تعارض دیگه، هر دو تعارض میکند و جایی برای اجراء اصل نیست. یک نکته دقیقی را سیدنا استاد ادامه میدهد، این را عنایت کنید و این قسمت رو ببندید. و آن این است، در باره شرط که گفته شد مشهور در باره مسلک شرطیت، تعبیر اینجوری کنیم، در باره مسلک شرطیت براءت جاری نمی کنند. چرا؟ چون احراز امتثال به وجود نمیاد. این نکته است. اما سیدنا الاستاد می فرماید که در جریان براءت بین این دو مورد فرقی نیست مگر نسبت به یک خصوصیت، و اون خصوصیت عبارت است از احراز امتثال. خب فرق، ولی اما اون احراز امتثال در مرحله امتثال است، نه در مرحله تشریع. ما در شرطیت و مانعیت میخواهیم در مقام تشریع درک کنیم، بفهمیم که مانعیت است یا شرطیت، نه در مقام امتثال. مقام امتثال مقام عمل و مقام اثبات هست، نه مقام جن. بنابراین اگر احراز امتثال به عنوان یک خصوصیت در نظر گرفته شود قابل انکار نیست، وجود دارد. اما این احراز امتثال یک حکم عقلی است، حکم عقلی که بشود. قاعده را فراموش نکنید، درباره حکم عقلی براءت راه ندارد. براءت وضعاً و رفعاً درباره حکم مجعول شرعی جا دارد. اگر حکم عقلی بود براءت راه ندارد. احراز امتثال یک حکم عقلی است. لذا در تلخیص می‌فرماید که اگر شما می‌خواهید درباره اصل اعتبار براءت جاری کنید که تعارض است، اعتبار شرطیت و اعتبار مانعیت، اگر درباره اثر شرطیت و مانعیت میخواهید اصل جاری کنید که جای اصل نیست، اثر عقلی است. نتیجتا در صورتی که براءت جاری نشود، ما در این مورد شک در محصل میکنیم و قاعده میشود اشتغال. بنابراین با استفاده از اصالت الاشتغال در صورتی که شک داشته باشیم باید احتیاط کنیم و مانعیت را رعایت بکنیم. هذا ما عندنا و الله هو العالم. سلامتی آن آمزان صلوات خطبا جواب بود که داده شد.